أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. برای اینکه جلوی هر گمان باطلی را بگیره و کسی فکر نکند بدون ایمان و عمل صالح به مقصد میرسد، به صورت استفهام انکاری فرمود احسبتم، یعنی همچه گمانی نکنید. در زیل هم فرمود والله خبیر به ما تعملو، اون چرا که شما پنداشتید چون باطل است و این کار شما را خدا می داند، بنابراین این گمان را نکنید. اگر یک کار سری انجام دادید که از دیگران مستور است چون از خدا مستور نیست و سر شما پیش او علن است به خلواتکم و یونو، بنابراین همچه گمانی نکنید. برخی های رابطه سری با بیگانه ها دارن و فکر میکنن که این کار را چون دیگران نمیدانن یوم القیامه هم مستور میماند، لذا میتوانن وارد بهش بشوند با اینکه در دنیا کارهای سری داشتن. فرمودی همچه کاری نکنید. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. این کار را نکنید چون والله خبیر. اون کس که امروز شاهد است حاکم هم اوست، فردا هم او حاکم است. یه بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده است که فرمود اتقوا المعاصی فی الخلوات، چون فإن الشاهد هو الحاکم. کسی که امروز میبیند قاضی هم اوست. حالا گذشته از این که شهدای فراوانی هم شهادت میدهند حتی اعضا و جواره، ولی در آخر خود قاضی شاهد است. اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم. وقتی خدا به ما تعملون خبیر شد دیگه جا برای همچه گمانی نیست. روایات فراوانی در زیل این کریم آمده است که منظور از این ولیجه پیروی رهبری و امام از ما و اهل بیت بلائج امتیم. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود من ولیجه هم و همه ما ائمه علیهم السلام بلائج الهی هستیم، یعنی اون رابطه سریتون رو با ما باید برقرار کنیم. این البته این بیان مصداق کامل است. مطلب دیگر این که فرمود ما کان مشرکین، این جمله خبریه است در صدد انشاء و از جمله انشائیه هم پربارتر است. یه وقت است نهی ظاهری است که این کار را نکنید، این معلوم است که غیر از نهی پیام دیگری ندارد. یه وقت جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده و معناش این است که یه همچه حد اصولا برای مشرک نیست. پس اگر بفرماید مشرک این کار را نکند، اون پیامی که از این جمله خبریه استفاده می شود از او استفاده نخواهد شد. این ناکان المشرکین، یعنی اصلا مشرکین چنین حقی را ندارد. نظیر اون آیه سوره مبارکه آل عمران که ما کان لبشر ان یؤتیه الله کتاب و حکم و نبوه ثم یقول الناس کونوا عبادا لی من دون الله، که بحثش قبلا گذشت. پس این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده و از جمله انشائیه ظهورش و دلالتش محکمتر و بیشتر است. چنین حق اصولا برای مشرکین نیست. ما کان المشرکین یعمرو مساجد الله. مطلب دیگر اون است که اون چه که نهی شده است تعمیر جمیع است نه تعمیر مجموع. گرچه فرمود ان یعمرو مساجد الله، اما جمع در مقام جمع است، یعنی هیچ مشرک حق ندارد هیچ مسجدی را تعمیر کند، نه اینکه مشرک حق ندارد مساجد را تعمیر کند. تا انسان بگر این جمع حد اقلش مثلا 3 مسجد است، وگرنه 2 مسجد بتواند تعمیر کند یا 1 مسجد بتواند تعمیر کند. این چون که برخی از قرائت ها مسجد الله دارد. مطلب دیگر است که حالا که معلوم شد منظور جمعی است نه مجموع، و جمع مراد نیست بلکه جنس مراد است، منظور طبیعت مسجد است نه عنوان مسجد، یعنی کل مسجد. اگر هم مفرد بود معنیش نبود مشرکی حق ندارد که مسجد را تعمیر کند، ولی یه گوشش میتواند، چون یه گوشه مسجد مسجد است. اگر گفتن کسی حق ندارد مسجد را تنجیس کند، معنیش است که هر جزی از مسجد حکم دارد، نه اینکه تنجیس خود مسجد حرام است ولی تنجیس جزش حرام نیست. بنابراین نه اون جمع دلالتش این است که چند تا مسجد را نمیتواند، بلکه منظور آن است که اصلا مسجد را نمیتواند تعمیر کند. نه اگر هم مفرد بود معنیش این بود که تعمیر مسجد جایز نیست ولی تعمیر جز جایز است. برای اینکه در این گونه از موارد انسان میفهمد به اینکه ترک این مجموع به ترک جمیع است. هیچ جز ایران انسان حق ندارد اگر مشرک باشد آباد کند. یک جهتش این است که مسجد مال خداست، کسی که موحد نیست و ارتباط با خدا ندارد و روزی خدا را میخورد و غیر خدا را عبادت میکند، این حق ندارد که خانه خدا را آباد. دوم این که اون بت پرستیش را نمیتواند در مسجد انجام بدهد. پس نه مرمت ظاهری نه مرمت باطنی به هیچ وجه برای مشرکین در مسجد الحرام نیست. الان خیلی از مراکز مذهبی است که در اسارت سران ستم است. اونایی که مرکز درآمدی برایشون هست از همین آبادی مسجد و سقایت مسجد و پرده‌داری مسجد ارتزاق میکنن و روحشون روح ایمان نیست. او رو عقیده که این کار نمی کند که حرف خودشو تو مسجد میزند، ولی چون مرکز درآمد هست وقتی بچه فتح شد و حاجی ها اونجا زیارت میکردن، کلیدداری کعبه به عهده دیگه بود، پردهداری کعبه به عهده دیگه بود، سقایت حاج به عهده دیگه بود، این درآمدها را همونا میبردن. بعد اسلام که آمد کلن یکی پس از دیگری این مراسم را و سمت ها را ازشون گرفته. او که برای رضای خدا کلیدداری مسجد را به عهده نمیگیرد که. خود ائمه علیهم السلام در زمان حیات در اسارت این طاغیان بودن، بعد از شهادت یا مسموم شدن هم قبور اونها در اسارت است. الان شما می‌بینید عتبات مقدس قبور اینها در اسارت صدامیان است، با اینکه نه رسج و بعثن دیگه. مرمت این حرم ها و مساجد به عهده اینهاست، هم مرمت ظاهری هم رفت و آمد و بحث رضاهای تجلیل، در حالی که نه به خدا معتقدن نه به پیغمبر، ولی از درآمدش داره استفاده میکنن. همونطوری که الان شما میرید مراکز مذهبی در عراق در اسارت بعثیاست، بعثیاست حزب بعث بناش بر نفی ماسواست، کاری ندارد با خدا و قیامت در مسائل اجراییش، ولی معذالک این مراکز مذهبی در اسارت اوناست. به تعبیر لطیف مرحوم صاحب جواهر جوان لعلی، فقها ها حرم اهل بیت علیه السلام را ملحق مسجد کردن. این که نماز در حرم تا حد 200 رکعت از ثواب دارد، این در سر الحاق است. اگر نمیشه صحیحی داشته باشیم دلالت بکند بر اینکه نماز در حرم و منزله نماز در مسجد هست به این صورت ظاهرا نیست. اینا جز ملحقات هم. کسی که نام او در کنار نام خداست و اطاعت او در کنار اطاعت خداست، خانه او هم در کنار خانه خداست. لذا به بحث مکان مصلی جواهر مراجعه فرمایید. اونجا دلیل مهمی برای ثواب نماز در حرم جز الحاق چیز دیگری نیست. البته شواهد دیگری تأیید می کند، اما غرض آن است که ما همچه روایت داشته باشیم. همونطوری که در باره مساجد مشخص کرد مسجد محل چقدر ثواب دارد، مسجد بازار چقدر ثواب دارد، مسجد جامع چقدر ثواب دارد، مسجد اربع چقدر ثواب دارد، مسجد نبی ترسان چقدر ثواب دارد، مسجد حرم چقدر ثواب دارد، یه همچیزی که در باره حرم اهل بیت نیامده، ولی فتوا این است. خب چرا هر گونه خود عمره هم که گفتن عمره برای آن است که زیارت این مراکز باعث آباد شدن اون هست دیگه. به این مناسبت عمره هم عمره گفتن، وگرنه عمره هم حج است. منتها عمره حج صغیر است و حج حج کبیر، یا عمره حج کبیر است و حج حج اکبر، که در بعض از روایت دارد که یوم الحج الاکبر منظور حج است در مقابل عمره، که عمره حج کبیر است یا حج صغیر است. این که میگن حج عمره حج عمره، یه ریشه فقهی هم دارد، البته تعبیر صحیحی است، نه اینکه تعبیر باطل باشد. عمره حج است واقعا، حج حج البیت الحرام است. منتصر نامگذاری عمره به عمره برای آن است که باعث آباد شدن این مکان مقدس است. ولی هر دو را قرآن نفی میکند، نه عمران ظاهری نه عمران باطنی، هیچ کدام در دسترس مشرکی نیست. ولی مشرک نه برای عقیده، برای که درآمدی داشت، مثل که الان اینطور بود. قبلا هم حرم رضوی کرام الله علیه هم همینطور بود، با اینکه اونا معتقد به وجود بارک حضرت نبودن، معزاله کلیددار روی و تولیت و اینها در اختیارشون بود و بعض به ظاهر هم دین افتخار میکردن چون درآمد داشت. و یعنی وقتی انقلاب در اون سال 57 به آستانه پیروزی میرسید، این تظاهرات گاه به این صورت بود، اونا برای سرکوب کردن تظاهرات مشهد، وقتی این تظاهر کنندگان به صحن وارد می شدن، این مأمورین بر می گشتن. بعد کم کم خود صحن هم تیراندازی شد. بعد وقتی که اینها دیدن صحن هم تیراندازی می شه، وارد حرم مطهر و کنار ذریح مطهر می رفتن که اونجا هم تیراندازی شد، که اثر گلوله هنوز در بارگاه مطهر امام هشتم هست، که وقتی اونجا تیراندازی شد عزای عمومی اعلام کردن. خب یک کسی که در کنار روضه رضوی، این فرق نمی کند برای اونها، همون گروه. بعدم در عاشورا، روز عاشورا، بهترین روز در بهترین سرزمین، اونجا بمب گذاشتن. وقتی انسان اینجور فرق نمی کند، این منافق همونه دیگه. گاهی وقتی ببینه درآمدش اونه، سقف تیراندازی میکنه. وقتی هم ببینه که نشد، زائرین رو مصدوم و شهید میکنه. اینا همینه، اگر کسی که دین او دناریر اوست همینه. خب وگرنه کسی که ریدار باشه، متولی باشه، معزالک حرم مطهر رو تیراندازی بکنه. اینجا همون کاری که در جاهلیت میکردن همین بود دیگه، وگرنه اینا به خدا و قیامت که معتقد نبوده. اسلام که آمد اینا رو گرفته. فَمَنْ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ. پس جمع مراد نیست، طبیعت است. کل مراد نیست، کل جز هر دو مرادن. شاهدین علی انفسهم بالکفر. این شهادت حتی تو عبادت‌های اونها هم هست. عبادت‌های اونها گاهی خب در برابر بت‌ها که خضوع میکنن، این دیگه صریحاً کفر است. گاهی هم در مراسم حج که تلبیه می گفتن، این را ابن هشام نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که تلبیه اونا شرک‌آلود بود. می گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. این تلویه اونها بود. سخن در این نبود که لا شریک لک لبیک، سخن در این بود لا شریک لک الا شریک هو لک، تو شریک داری اون شریک مال تو، یعنی این بود هم بالاخره مخلوق تو هستند ولی اینا شریک الله هم. این تو متن تلبیه اینا بود. بنابراین اینها تو متن تلبیه هم شاهدین علی انفسهم بالکفر بودن. خب مطلب دیگر اون است که ذات اقدس اله برهان مسئله را ذکر میکند. میفهمد بین که این که ما گفتیم اونا حق ندارن یه همچه کاری بکنن، و این کار بالاخره باید یه اثر معقول و معقولی داشته باشه. اینا بخوان هزینه کنن لغوه، بخوان عبادت کنن لغوه. اگر کسی کافر است و عملش باطل است، این بیاید در مسجد عبادت کند لغوه، بیاید مسجد هزینه کند لغوه. حالا که همه از اعمالهم اونجا که دارن لبیک میگوین یا عبادت میکنن، خب این خود شرک است، خود این عمل فی نفسه باطل است. این گذشته از قبح فاعلی، قبح فعلی هم دارد، در این کار کار قبیحیه. اما اونجا میدارن هزینه میکنن، مسجد را راه اندازی میکنن، بازسازی میکنن و مساله ساختمانی تهیه میکنن، مشکلات مسجد حل میکنن. این حسن فعلی دارد ولی قبح فاعلی، چون حسن فاعلی این حسن فعلی را همراهی نمی کند، این کار برای این شخص سودآور نیست. لذا حبطت اعمالهم. چون حبطت اعمالهم، خب چه این کار می کنند؟ پس اونم حکم، اینم دلیل حکم. چرا ما کانز المشرکین یعبر و مساجد الله؟ برای این کار لغوه. بلاخره آدم عاقل کار رو برای سودی می کند، این کار لغوه. فرائشه همت از اعمال هم میکن. خب نه تنها سودی نمیبرن، در اثر اون کفرشون در جهنم خالدن، نه برای اینکه حالا هزینه‌ای کردن برای مسجد الحرام، اون برای دخولشون در مسجد الحرام است که حق ندارن داخل بشن. این حکم زمینه است برای اینکه پیام رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی باید به اونها القا بشود که لا یطوفو فی البیت آرن، یا لا یطوفن آریا، در مسجد الحرام کسی برهنه طواف نکند اطراف کعبه. این حکم زمینه برای آن است تا کم کم زمینه باز بشود برای آیه اِنَّ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، نازل بشود. اول فرمود اینا حق تعمیر ندارن، بعدم فرمود حق قرب ندارن. دیگه مرحله بعدیست که تو همین سوره مبارکه توبه آمده که اِنَّ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، امسال آخرین سالشونه، بعدا حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن. خب این که همود فن نار هم خالدون، تقدیم متعلق روی چند نکته است. یکی از نکات اینه که اواخر این آیات به نام فواصل چون با یا و نون یا واو و نون ختم می شد، اگه اینجا می فهمود هم خالدون فن نار، با آیات قبل و بعد هماهنگ نبود. اضافه همود فن نار هم خالدون. نکته دوم آن است که اینها اولین چیزی که میشنون عذاب باشد، که مسئله آتش را زود بشنون. کسانی که 13 سال حجت بالغی الهی در مرعا و مشهد اینها بود، یک تقریبا 9 سال یا 10 سال بعد از هجرت با حکومت اسلامی در افتادن. چه این گروهی که در تمام مدت این 22 سال، نزدیک 23 سال با اسلام در افتادن، اولین چیزی که مشتبه نار است. لذا کلمه نار مقدم شد، نفرمود هم خالدون فی النار، فی النار هم خالدون. خب حالا سوال در این است که این گروه که حق آباد کردن مسجد رو ندارن، حق ورود رو ندارن، پس مسجد مال کیه؟ کی باید مسجد رو آباد بکنه؟ هزینه مسجد رو کی باید بده؟ مأمور نگه داشتن مسجد به عهده کی؟ پاسخ اون سوال را به صورت حس اینچنین بیان فرمود: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. این آیه شرایط تعمیر کنندگان مسجد مخصوصا شرایط هیئت اوانای مساجد رو بازگو میکنند. همه آمران مخصوصا هیئت های اومنا باید دارای این شرایط باشند، یعنی مؤمن به مبدع و معاد باشن، به خدا و قیامت مؤمن باشن. به همون طوری که در بحث دیروز اشاره شده، وقتی اهل نماز و روزه است یقینا اعتقاد به وحی و نبوت دارد، چون صلات و زکات را نبوت آورده. این بالالتزام ذکر فرمود، باید به وحی و نبوت و اسمت و امامت اهل بیت علیه السلام مؤمن باشد و صرف عقیده کافی نیست، خودشم با دهر نماز باشه، اهل زکات باشه و موحد در ترس باشه. ولم یخش الا الله، این هم مشکین را ترد میکند هم اهل کتاب را. برای اینکه گرچه اهل کتاب سخن از ایمان به مبدا و معاد هست، اما مسئله اقامه صلات و امثال ذالک نیست. و در جریان خشیت هم این موحد باشد، ولم یخش الا الله، باید بترسد. آدم نترس ناقص است، متحور است، چون ترس نعمتی است، آدم را از خطر حفظ میکند. آدم نترس غیر از شجاع است، شجاع میترسد، منتها خوفش لله است، بفی الله و بفی سبیل الله است و عاقلانه است، میترسد کجا اقدام بکند و میداند کجا اقدام نکند. متحضر است که ترس ندارد، خودش به حلاکت میاندازد، اون کار بدی هم میکند. خب جوان کار خوب نمیکند، متحضر هم کار خوب نمیکند، فقط شجاع است که کار خوب میکند. خشیت غیر از خوف است، خشیت همون تأثیر درونی است، یعنی انسان شیئی را منشأ اثر بداند. و چون در عالم غیر از ذات حق تعالا احدی منشأ اثر نیست، لذا خشیت منحصرا مال خداست، فقط از خدا باید ترسید. عالمان الهی هستند که به این مکتب میرسن، انما یخشى الله من عباده العلماء، این یک هست. علما هم فقط از خدا میترسن، این دو هست. این انما یخشى الله من عباده العلماء بیان خاشی است، منحصر میکند که خاشیا کی هستن. اینا هستن که خداشناسن و خداشناس میدونه که باید از خدا ترسید، ولی خداشناس از غیر خدا نمیترسه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله، که آیه سوره مبارک احزاب بود که به مناسبتی از این آیه سخن به میان آمده. این کریمه محل بحث هم پیام همون آیه سوره احزاب را دارد که ولم یخش الا الله. بنابراین خشیت منحصر مال خداست، گرچه خوف مال خدا و غیر خداست. خوف یعنی ترتیب اثر عملی. خب آدم یه مار رو دید فاصله میگیره، یه اتومبیل سریع رو که دید میترسه تصادف کنه فاصله میگیره، سیل آمد زلزله آمد میترسه میره بیرون. این کار معقولی است. خوف از غیر خدا چیز معقولی است، این ترتیب اثر عملی. اما در همون جایی که از سیل و زلزله خائف است میترسد، خشیت ندارد، چون همه اینها رو آیات الهی میداند. اگر خشیتی هست یعنی تأثیر همراه با اعتقاد، اون فقط مال خداست. حالا اگر از مار میترسد، نه از این جهت که مار در مسموم کردن به ذات مستقل است، مار هم مخلوقی است از مخلوقات الهی که اگر خدا نخواهد این کارو نمی کند. مواردی هم اتفاق افتاده، مثلا اون که در مدینه اتفاق افتاده که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خواب بود، ماریم اونجا پیدا شد، کاری به حضرت نداشت. بنابراین خشیت اونطوری که از این آیه سوره توبه استفاده میشه و از آیه سوره احزاب منحصرا مال خداست، اما خوف منحصر نشد. خوف یعنی ترتیب اثر عملی، و هر آدم عاقلی خب بالاخره هر چیزی که زیان باردش میترسه دیگه. اونجا اشاره شد که خشیت است و اونجا اشاره شد به این که این حق افعال تفصیلی نیست، تعیینی نیست، یعنی فقط از سامان از خدا بترسد. و اما خوف که ترتیب اثر عملی است، این در سوره مبارکه انفال اشاره شد، آیه 58 سوره مبارکه انفال این بود: و ما تخافن من قوم خیانتن فن بد الهیم الاسبا. نفبود نترس، فبود اگه ترسیدی که اونها خیانت بکنن، تو قبل از اینکه مبارزه رو شروع بکنی اعلام بکن که ما دیگه پیمانی با هم نداری. پس خوف ترتیب اثر عملی است. یک، خشیت اون تأثیر همراه با اعتقاد است، تو یعنی کسی رو انسان منشأ اثر بدونه بعدش بترسه. حالا که خشیت معنیش معلوم شد، خوف معنیش معلوم شد، معلوم شد که انسان از خیلی چیزا میترسه، خائف است، ولی از هیچ چی خشیت نداره الا الله. لذا در قرآن کریم خوف منحصر نشد که فقط از خدا میترسد، خشیت منحصر شد که فقط از خدا خشیت داره. خب مطلب مهم آن است که این کریمه که درباره قالب مساجد است، محور اصلیش مربوط به مسجد الحرام است که آیات بعد هم در پیش است، شأن نزولش هم مربوط به مسجد الحرام است، محل ابتلاء مسجد الحرام بود مانند اون. مسجدها با حسینیه و مدرسه ها یه فرق فقهی دارن. اولا مسجد الحرام گذشته از اون فرق فقهی، یه فرق حقوقی دارد با سایر مساجد ثانیه. مسجد از اون جهت که فک ملک است، اگر وقت تحویس اصل و تسویل ثمره است، این درباره رغبات وقفی است. مثلا آدم مدرسه رو وقف میکنه، حسینیه رو وقف میکنه و مانند آن، این تحویس الاصل است، اصل از ملکیت بیرون نرفته. لذا اگه وقتی خدا ناکرده خراب شده و قابل استفاده نیست، اونجا رو میشه فروخت و پولش رو گرفت، جای دیگه مدرسه ساخت، جای دیگه حوزه علمی ساخت، جای دیگه حسینیه ساخت. این مال وقف غیر مسجد. و در جریان مسجد اینطور نیست که تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره باشد. درباره مسجد ظاهرا فک ملک است، نظیر تحریر رقبه. تحریر رقبه اینه که آدم بنده رو آزاد میکند. اگر زمینی را انسان وقف مسجد کرد، تیغه را خون قبض و اقباض شد، ایجاب و قبول شد، قبض و اقباض شد، این ملک آزاد میشود. این تو نیست که حالا اگر خراب شده ما اینجا رو بفروشیم پولشو بدیم جای دیگه مسجد بخریم، این دیگه آزاد شد. بنابراین چون وقف مسجد از سنخ تحریر رقبه است، نه از سنخ وقف حسینیه مدرسه و مانند آن، مسجد از اون جهت که مسجد است متولی نمیپذیرد، برای این که ملک نیست تا متولی بخواد. ولی رقباتش، پرشش، چراغش، گازش، آبش، تلفنش، خب این البته متولی میخواد، اما خود مسجد از سنخ تحریر رقبه است که حالا متولی بگه من راضی نیستم شما بدین یه نماز بخونی، این حق رو نداره. ولی متولی میتونه بگه این فرش که من گذاشتم، این فرش حکمش اینه، اون چراغ حکمش اینه، باید در این راه صرف بشه به ماننده ها. این همی مطلب. مطلب مهم مربوط به جریان مسجد الحرام است. مسئولین و دولت مردان سعودی باید بدونن که مسجد الحرام نظیر دیوار چین نیست که جزء آثار باستانی اونا باشه، یا نظیر اهرام مصر نیست که جزء آثار باستانی اونا باشه اونها سلطه داشته باشن. اینطور نیست. الان فقط با زور و قدرت و قلدری اونجا کلیدداری رو به عهده میگیرن. وگرنه این اولیاءه الا المتقون، متقین سراسر عالم باید که هیئت امنای داشته باشند و متولی مسجد الحرام باشند. این چنین نیست که الان جناب سعودی بگوید که چون در خاک من حجاز است این در اختیار منه. اینطور نیست. چینی ها میتونن بگن دیوار چین در اختیار ماست. مصری ها میتونن بگن اهرام سراسر مال ماست. و هر کسی اثر باستانی داره میتونه بگه مال ماست. مال این ملت است، مال این مملکت است به ازدواشت. ولی مسجد الحرام این چنین نیست که تولیت پذیر باشد یا صاحب اختیار پذیر باشد و ماننده این اولیاءه الا المتقون. بنابراین انما یعمر مساجد الله گذشته دیگه همه مسجد وسط شهر می شود مصداق کاملش مسجد الحرام است. مسجد الحرام را هم در بر می گیرد و اونا خودشون رو محروم کرده اند. در این گونه از موارد برای اهمیت مسئله چه نسبت به هدایت شده ها چه نسبت به گمراهان این کلمه اولائکه جایگزین ضمیر قرار بگیرد. اولائکه هم الفائزون، اولائکه یکونو من المهتدین. این تعبیر اولائکه که تا کنون چند بار گذشت از همین سنخ است. اولائکه حبطت اعمالهم در بر مؤمن فبود اولائکه ان یکونو من المهتدین. اونها در ضلالت اینها در هدایت شاخصن، لذا به جای ضمیر هم کلمه اولائکه را به کار برده. مثل بعدان است که این که فرمود تعمیر بکنید هر چه که نام و یاد خداست تعمیر مسجد است. درس و بحث تعمیر مسجد است. ذکر مناقب اهل بیت علیه مستعاد و علیه مستعاد تعمیر مسجد است. دعا و تضرع و نیایش تعمیر مسجد است. این همه تجزیه تعمیر مسجد الحرام است. مناقب اهل بیت نظیر خود درس و بحث تفسیری هر چی که با اثرت تقرین برگرده با قرآن اثرت جزئه تعمیر مسجد است. در جریان اسرای بدر مسلمون ها این اسیران بدر را سرزنش میکردند، حتی عباس را سرزنش میکردند که شما مدت ها علیه اسلام و مسلمین تلاش میکردید. اونا گفتن که شما مساوی به زشتی های ما را میگید دارید، محاسن و زیبایی های ما را مکتوم میگردید دارید. مسلمون ها گفتن چه زیبایی دارید؟ گفتن ما پرده دار کعبه، ما کلید دار در کعبه، سقایت حجب عهده ماست، امارت مسجد الحرام عهده ماست. و این آیه نازل شد که این اعمال شما حتی عظیمت هم حق نداری. نسبت به گذشته خبر است، نسبت به آینده انشاء اون کارهایی که کردید حبتت اعمال کن عظیمت هم حق نداری. و این که گفته شد ولم یخش الا الله تنها این نیست که در خوف و رجایشون این چنینه یا خشیت رجایشون اینه. انسان کارهای مهمی که انجام میده زیر پوشش خشیت است. وقتی در خشیت موحد بود معلوم میشود که در اون ایمانش هم موحد است، ایمان مبدا ایمان معاد، در اقامه صلاتش هم موحد است، در ایتاء زکاتش هم موحد است، قهرن در تعمیر مساجد موحد خواهد بود. الحمد لله.